آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. روزی دویوم مذاکرات آتش بس در غزه میان کشورهای میانه‌رو و حماس هنوز نتیجه نداده است. این مذاکرات در قاهره میان نمایندگان حماس، سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا و نمایندگان قطر و مصر که پیشنهاد اسرائیل را در دست دارند جریان دارد. قطر و مصر به نمایندگان حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها را بحث می کنند. آژانسی فرانس 24 روزی 5 می خبر داده است که رهبران این گروه فلسطینی پای فشاری دارند که آتش بس در غزه باید دائمی باشد. اسماعیل هنیه رهبری دفتر سیاسی حماس گفته است که سازش آتش بس را زمانی میپذیرند که تجاوز اسرائیل در غزه پایان یابد و آتش بس دائمی حکم فرما گردد. اسرائیل به حماس پیشنهاد کرده است که برای عوض رهایی گروگان ها 40 روز آتش بس اعلان میکند، اجازه میدهد که ساکنان به شمال غزه برگردند، قسمی از محبوسان فلسطینی را از زندانش رها میکند و نیروهایش را از دالانی که جنوب شمال غزه را از هم جدا میکند بیرون میبرد. حماس تقاضا دارد که باید نه 40 روز بلکه در غزه آتش بس دائمی اعلان شود و نیروهای اسرائیلی این منطقه را کاملا ترک کنند. پیشنهادی که اسرائیل قبول ندارد و میگوید تا نابودی حماس پس از تمام شدن مهلت آتش بس میجنگد. طالبان گفتند که یک هیئت را برای بررسی اعتراض ساکنان به ولایت بدخشان فرستادند. دو روز اخیر تعداد زیادی از ساکنان ناحیه درعیم و ارگوی ولایت بدخشان افغانستان علیه حکومت طالبان اعتراض دارند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ساکنان طالبان را به ظلم، به اجازه وارد شدن به خانه‌هایشان و قتل ساکنان بی‌گناه متهم می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید حکومت می‌خواست کشتی نور را نابود کند ولی ساکنان اعتراض کردند. مردم این حرفی طالبان را دروغ می‌نامند. مقامات طالبان گفتند که یک گروه را برای بررسی وضع به بدخشان روان کردند. در نوارها ساکنان ظلم طالبان و فشار بالایشان را سبب اعتراض می‌دانند. ساکنان می‌گویند طالبان چند روز پیش یک ساکن بی‌گناه را قتل کرده و دیگران فشار می‌آورند. طالبان ماه آگوست سال 2021 افغانستان را تصرف کردند. هیچ کشور حکومت این گروه را اعتراف نکرده است. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان از سفیران اتحاد اروپا خواست که کشورش را کمک کنند تا از راه اروپایی بیرون نشود. او این حرف را روزی 4 می زمانه گفت که هزاران نفر با پرچم‌های گرجستان و اتحاد اروپا در تفلیس جمع آمده بودند. پرزیدنت زورابیشویلی که از اعتراضگران در مقابل طرح قانون اگنت خارجی پشتیبانی میکند، از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی خواست نشان دهند که گرجستان تنها نیست و از تأثیر روسیه کشورش را حمایت کنند. کشورهای غربی قبول طرح قانون اگنت خارجی را که حزب حاکم آرزوی گرجی در پارلمان پیشنهاد کرده است تنقید کردند. گرجستان سال 2008 پس از حمله روسیه و از دست دادن قسمی از حدودهایش اعلان کرد که برای عضوی اتحاد اروپا شدن تلاش میکند. حالا مخالفان میگویند با قبول قانون درباره اگنت خارجی که فعالیت سازمانهای جمعیتی و آزادی سخن را محدود میکند، راهی رسیدن به عضویت اتحادیه اروپا ناممکن می شود. پارلمان گرجستان در دو خانش طرح قانون درباره اگنت خارجی را قبول کرد. خانش نهایی قرار است که نیمه ماه می برگزار شود. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان گفته است این قانون را امضا نمی کند، ولی پارلمان این کشور صلاحیت دارد که آن را به روزگی پرزیدنت هم مورد عمل قرار دهد. گرجستان نامزد به عضویت اتحادیه اروپا است و برای شامل شدن به سازمان نظامی ناتو نیز تلاش دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را در جستجو قرار داده است. در این باره رسانه‌های رسمی روسیه خبر دادند، ولی شهر دادن نشده است که پرزیدنت اوکراین با کدام بندی کدکس جنایتی عیبدار و جستجو می شود. در مخزن وزارت کارهای داخلی روسیه در بخش افراد تحت جستجو اسم پیوتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین هم دیده می شود. وزارت کارهای خارجی اوکراین در بیانیه گفت اعلان تحت جستجو قرار دادن پرزیدنت این کشور یک تبلیغات روسیه است. با گفته این نهاد، ماشین تبلیغاتی روسیه به حد ضعیف شده است که دیگر نمی‌داند برای تبلیغات چی خبری بسازد. در شرح این خبر گفته شده است که به فرق از زلنسکی، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با قرار دادگاه جرم و جنایت لوحه در 123 کشور دنیا تحت پیگرد است. روسیه ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که هنوز پایانش معلوم نیست، هزاران نفر از دو طرف کشته و میلیون ها اوکراینی خانه های خود را ترک کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که بازداشت سهراب ظفر رهبر ناپدید شده گروه 24 را تصدیق کرده عین زمان او را فوراً رها کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اظهارات دیدبان حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 می نشر شد. حامیان حقوق گفتند به خبری دریافتی آنها سهراب ظفر به احتمال زیاد در بازداشتگاه در تاجیکستان است و در آنجا شکنجه شده از خدمت پزشکان محروم است. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند. خبرهای تشویش آور می رسند که سهراب ظفر در پی شکنجه علکه امکان رهگردی را از دست داده است، گفت سینه سلطان علیه و پژوهشگری امور آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch. وی افزود حکومت تاجیکستان باید بازداشت و مکان نگهداری سهراب ظفر اینچنین ادعای شکنجه شدن او را فوراً تحقیق کند. در ادامه از مقامات خواسته شده است که تماس سهراب ظفر را با خانواده و دسترسی او را به معالجه و وکیل مستقل فراهم نمایند. سهراب ظفر که از سال 2014 در ترکیه میزیست، ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ناپدید شد. وی در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. همصفانش میگویند این دفعه در کجا بودن او دقیق نیست. مقامات تاجیکستان تا کنون هیچ شرح نداده اند. داستانی ترکیه و نمایندگان رسمی این کشور در اروپا به نامه مسئولان گروه 24 پاسخ نداده، سه وکیل مدافع همکاری را در قضیه فعال ناپدید شده رد کرده اند. یکی از پیوندان سهراب ظفر در تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت درباره در کجا بودن او خبر نداریم و کسی هم چیزی نگفت. رادیوی آزادی در پی ناپدید شدن سهراب ظفر برای دقیق کردن قضیه به داستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد، ولی تا حال به سوال های خود پاسخ نگرفته است. نمایندگان سه سازمان بین المللی می گویند سهراب ظفر مقام پناهجویی سازمان ملل متحد را داشت و در ترکیه به طور اجباری ناپدید شد. ماریوس فاسوم از کمیته نروژی هلسینکی می گوید ترکیه در نوبت خود عمل غیر قانونی را که حاصلش مجبوری به تاجیکستان بردن سهراب ظفر است همه‌جانبه بسنجد. سهراب ظفر باید تا انجام محاکمه عادلانه آزاد کرده شود. با او برای پایمال شدن حقوقش در نتیجه اخراج اجباری به تاجیکستان باید جبران بپردازند، میگوید او. از این پیش در ماه فوریه امسال نسیم جان شریپوف نماینده 39 ساله گروه 24 نیز در استانبول بدرک شده است. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تقریبا 10 سال پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشور خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی‌خطر به حساب می رفت. برای سفر به این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن کم بود. حالا وضع دیگر شده است. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوت و بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تا
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امثاله آزادی بیان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت. وضعیت آزادی بیان را در میان 180 دولت سنجیدند. رده‌بندی نو را گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 می در روز جهانی آزادی بیان نشر کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ژانا کاویلی مدیر برنامه‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در RSF در صحبت با رادیوی آزادی وضعیت آزادی بیان را در تاجیکستان بسیار بد نامید. او گفت تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میماند. ما اراده سیاسی را برای بهبودی فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمی‌بینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام می‌کند نه دستگیری، افزود او. دادگاه تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه‌های خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار دانستند، اما خودشان در پیام‌های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتکوب نیروی برق جرم را پذیرفتند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه اپریل امسال از شرایط تارفت مشکل کار آزاد ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد. خبرنگاران رسانه‌های مستقل در تاجیکستان از فشار مقامات حفظ حقوق، تلاش ناکافی سازمان‌های روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از آنها و نبودن همراهی کسبی تنقید می‌کنند. همین مشکلات به قول آنها به حبس درازمدت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بک سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فاضلوف، الفت خانم محمدشایوا و دیگران سبب شده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در برابر تاجیکستان وضعیت آزادی بیان را در 34 کشور دیگر از جمله ازبکستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، بلاروس، چین، ترکمنستان، ایران و کره شمالی و همچنین افغانستان بدترین نامیده است.
Oh, هزار از گله های بسیار، من و خدا از این سفر نداشتم. رفتم و بر یاد همه گریستم، آخرای جدایی دشمن دل ای غمی نهایی.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگری روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی اونها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با اونها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دستجمعان مهاجران و تفتیش های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دستجمع مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این روی یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است.
نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و به حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتنی شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
Мне кажется, что это голословное заявление. Это такая, в общем.
По назари ман як баюния и холист, ва онгуна ки ман гуфтам намоишкори барои мардум аст, чунки мақомоти Русия манфиати муҳоҷиратро хуб медонанд. Маҳдудиятҳоеро ки метавонистанд сахттар кунанд карданд.
Серьёзных изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفه مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخشی مهمی زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای آیلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد، البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش های فرهنگی تاجیکان ارتباط می گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهوگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد اویله های خود را از نظری مادی و مالی تامین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسر خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهوگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی بجا باشد، حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک با روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیاد کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد میگویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصصی با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهمی بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کنند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
страной, куда они едут, и это достаточно долгое время еще будет так.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من با حکومت تاجیکستان و اتحادیه‌های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد می‌کنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است که رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که می‌کوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و بخصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان به ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تا تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از آمریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
دیدو شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org
یا ozodi.tj. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امسالی آزادی بیان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت. وضع آزادی بیان را در میان 180 دولت سنجیدند. رده بندی نو را گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 می در روز جهانی آزادی بیان نشر کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ژانا کاویلی مدیر برنامه های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در RSF در صحبت با رادیوی آزادی وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بسیار بد نامید. او گفت تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میماند. ما اراده سیاسی را برای بهبودی فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمیبینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام میکند نه دستگیری، افزود او. دادگاه تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه های خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان های ممنوع گناهگار دانستند، اما خودشان در پیام های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتکوب نیروی برق جرم را پذیرفتند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه اپریل امسال از شرایط تارفت مشکل کار آزاد ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد. خبرنگاران رسانه های مستقل در تاجیکستان از فشار مقامات حفظ حقوق، تلاش ناکافی سازمان های روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از آنها و نبودن همراهی کسبی تنقید میکنند. همین مشکلات به قول آنها به حبس درازمدت دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زوقی‌بگ سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فاضلوف، الفت خانم محمدشایوا و دیگران سبب شده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در برابر تاجیکستان وضع آزادی بیان را در 34 کشور دیگر از جمله ازبکستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، بلاروس، چین، ترکمنستان، ایران و کره شمالی و همچنین افغانستان بدترین نامیده است.
یک منصبدار قرقیزستان احتمال تبادل قطعه ها را در حل بحث سرحدی با تاجیکستان استثنا ندانست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مرد ایمانقلو دبیر شورای امنیت قرقیزستان روز 3 اپریل در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر گفته است گروه های کاری دو کشور متر به متر پیش می روند. متاسفانه ما دو مناقشه را از سر گذراندیم. با تلفات در بین نظامیان و غیر نظامیان مردم تشویش دارند. نگرانی در منطقه های نزدی مرزی هست. هم از طرف ما و هم از طرف آنها افزوده است او. مقامات تاجیکستان درباره نشست گروه های مکان نگاری دو کشور و موافقه بر سری تعیین بعضی از قطعه های سرحدی گزارش می دهند. دوشنبه در مورد احتمال تبادل قلمرو هنوز حرفی نگفته است. مرد ایمانقلو در مصاحبه با کبر تعیین مرز را در بعضی از قطعه ها از جمله ولایت بادکند همسرحد با تاجیکستان دشوار نامیده است. چون به گفته او سرحد در آنجا از محله های اهالی نشین، کوچه و حولی و حتی خانه ها می گذرد. این بخش دشواری سازش است. باید گذشت شود. اگر ضرور باشد، مبادله حدودها را بررسی کردن ممکن است. ما البته می خواستیم همه چیز بخواستی ما باشد. اما باید منفعت آنها را نیز به نظر گیریم، زیرا سرحد از بین دو دولت می گذارد و آنها منفعت های خود را دارند. ما تاجیکستان را همیشه کشوری دوست می دانستیم و هنوز چنین می شماریم. در آینده هم باید کنار هم زندگی کنیم، چنان که خدا خواسته است، ایلاوه کرده است ایمانقلو. هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در یک سال اخیر به طور منتظم و برای کشیدن خط سرحد ملاقات میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه فوریه امسال گفت که دو جانب در چهار ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. تاجیکستان و قرقیزستان زیاد از 980 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخش از آن سالها باز تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز بارها برای آب و زمین و چراگاه جنگ و مناقشه کرده اند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر سال 2022 روی داد، از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا. در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم. شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گرد هم آمدگان، کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همومدوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خون زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نو سیاسی جامعه می‌داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه‌های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه‌های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبرف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
خستم من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این قرار 9 ساعت دوستی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قوه های کنه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تهمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که
اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستانی آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکون پدیده نو یکون نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو رهبر یک رهبرانی از بینی دوتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دوتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، اما چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا ما مثلا ایواز کدن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا
سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره اشتگی در روز. چه به در روز؟ همه بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو. و دوره خلق نمیفهمند دموکراسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده. خواستن که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان. این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم. لکن بعد اینم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در کسه های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون را آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیت کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارکیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، ضد من سر کردند، ضد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره و ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجیکستان رعایت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو به همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چاره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات یا به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلال دیده برایند. ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. روزی دویومی مذاکرات آتش بس در غزه میان کشورهای میانه‌رو و حماس هنوز نتیجه نداده است. این مذاکرات در قاهره میان نمایندگان حماس، سازمان تروریستی در اروپا و آمریکا و نمایندگان قطر و مصر که پیشنهاد اسرائیل را در دست دارند جریان دارد. قطر و مصر به نمایندگان حماس پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را بحث می‌کنند. آژانس فرانس 24 روز پنجم می خبر داده است که رهبران این گروه فلسطینی پایفشاری دارند که آتش بس در غزه باید دائمی باشد. اسماعیل هنیه رهبری دفتر سیاسی حماس گفته است که سازش آتش بس را زمانی می‌پذیرند که تجاوز اسرائیل در غزه پایان یابد و آتش بس دائمی حکم فرما گردد. اسرائیل به حماس پیشنهاد کرده است که برای عوض رهایی گروگان‌ها 40 روز آتش بس اعلان می‌کند، اجازه می‌دهد که ساکنان به شمال غزه برگردند، قسمی از محبوسان فلسطینی را از زندانش رها می‌کند و نیروهایش را از دالانی که جنوب شمال غزه را از هم جدا می‌کند بیرون می‌برد. حماس تقاضا دارد که باید نه 40 روز بلکه در غزه آتش بس دائمی اعلان شود و نیروهای اسرائیلی این منطقه را کاملا ترک کنند. پیشنهادی که اسرائیل قبول ندارد و میگوید تا نابودی حماس پس از تمام شدن مهلت آتش بس میجنگد. طالبان گفتند که یک هیئت را برای بررسی اعتراض ساکنان به ولایت بدخشان فرستادند. دو روز اخیر تعداد زیادی از ساکنان ناحیه درعیم و ارگوی ولایت بدخشان افغانستان علیه حکومت طالبان اعتراض دارند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ساکنان طالبان را به ظلم، به اجازه وارد شدن به خانه‌هایشان و قتل ساکنان بی‌گناه متهم می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید حکومت می‌خواست کشتی نور را نابود کند ولی ساکنان اعتراض کردند. مردم این حرفی طالبان را دروغ می‌نامند. مقامات طالبان گفتند که یک گروه را برای بررسی وضع به بدخشان روان کردند. در نوارها ساکنان ظلم طالبان و فشار بالایشان را سبب اعتراض می‌دانند. ساکنان می‌گویند طالبان چند روز پیش یک ساکن بی‌گناه را قتل کرده و دیگران فشار می‌آورند. طالبان ماه آگوست سال 2021 افغانستان را تصرف کردند. هیچ کشور حکومت این گروه را اعتراف نکرده است. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان از سفیران اتحاد اروپا خواست که کشورش را کمک کنند تا از راه اروپایی بیرون نشود. او این حرف را روزی 4 می زمانی گفت که هزاران نفر با پرچم‌های گرجستان و اتحاد اروپا در تفلیس جمع آمده بودند. پرزیدنت زورابیشویلی که از اعتراضگران در مقابل طرح قانونی اگنت خارجی پشتیبانی میکند، از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی خواست نشان دهند که گرجستان تنها نیست و از تأثیر روسیه کشورش را حمایت کنند. کشورهای غربی قبول طرح قانون اگنت خارجی را که حزب حاکم آرزوی گرجی در پارلمان پیشنهاد کرده است تنقید کردند. گرجستان سال 2008 پس از حمله روسیه و از دست دادن قسمی از حدودهایش اعلان کرد که برای عضو اتحاد اروپا شدن تلاش میکند. حالا مخالفان میگویند با قبول قانون درباره اگنت خارجی که فعالیت سازمانهای جمعیتی و آزادی سخن را محدود میکند، راهی رسیدن به عضویت اتحاد اروپا ناممکن می شود. پارلمان گرجستان در دو خانش طرح قانون درباره اگنت خارجی را قبول کرد. خانش نهایی قرار است که نیمه ماه می برگزار شود. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان گفته است این قانون را امضا نمی کند، ولی پارلمان این کشور صلاحیت دارد که آن را به رزگی پرزیدنت هم مورد عمل قرار دهد. گرجستان نامزد به عضویت اتحاد اروپا است و برای شامل شدن به سازمان نظامی ناتو نیز تلاش دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را در جستجو قرار داده است. در این باره رسانه‌های رسمی روسیه خبر دادند، ولی شهر دادن نشده است که پرزیدنت اوکراین با کدام بندی کدکس جنایتی عیبدار و جستجو می شود. در مخزن وزارت کارهای داخلی روسیه در بخش افراد تحت جستجو اسمی پیوتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین هم دیده می شود. وزارت کارهای خارجی اوکراین در بیانیه گفت اعلان تحت جستجو قرار دادن پرزیدنت این کشور یک تبلیغات روسیه است. با گفته این نهاد، ماشین تبلیغاتی روسیه به حد ضعیف شده است که دیگر نمی‌داند برای تبلیغات چی خبری بسازد. در شرح این خبر گفته شده است که به فرق از زلنسکی، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با قرار دادگاه جرم و جنایت لوحه در 123 کشور دنیا تحت پایگرد است. روسیه ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که هنوز پایانش معلوم نیست، هزاران نفر از دو طرف کشته و میلیون ها اوکراینی خانه های خود را ترک کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سه سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که بازداشت سهراب ظفر رهبر ناپدید شده گروه 24 را تصدیق کرده عین زمان او را فوراً رها کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. اظهارات دیدبان حقوق بشر، کمیته نروژی هلسینکی و همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 می نشر شد. حامیان حقوق گفتند به خبری دریافتی آنها سهراب ظفر به احتمال زیاد در بازداشتگاه در تاجیکستان است و در آنجا شکنجه شده از خدمت پزشکان محروم است. مقامات تاجیکستان هنوز واکنش نکردند. خبرهای تشویش آور می رسند که سهراب ظفر در پی شکنجه علکه امکان رهگردی را از دست داده است، گفت سینا سلطان‌علیوه، پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch. وی افزود حکومت تاجیکستان باید بازداشت و مکان نگهداری سهراب ظفر اینچنین ادعای شکنجه شدن او را فوراً تحقیق کند. در ادامه از مقامات خواسته شده است که تماس سهراب ظفر را با خانواده و دسترسی او را به معالجه و وکیل مستقل فراهم نمایند. سهراب ظفر که از سال 2014 در ترکیه میزیست، ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ناپدید شد. وی در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. همصفانش میگویند این دفعه در کجا بودن او دقیق نیست. مقامات تاجیکستان تا کنون هیچ شرح نداده اند. داستانی ترکیه و نمایندگان رسمی این کشور در اروپا به نامه مسئولان گروه 24 پاسخ نداده، سه وکیل مدافع همکاری را در قضیه فعال ناپدید شده رد کرده اند. یکی از پیوندان سهراب ظفر در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در باره در کجا بودن او خبر نداریم و کسی هم چیزی نگفت. رادیوی آزادی در پی ناپدید شدن سهراب ظفر برای دقیق کردن قضیه به داستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد، ولی تا حال به سوالهای خود پاسخ نگرفته است. نمایندگان سه سازمان بین المللی میگویند سهراب ظفر مقام پناهجویی سازمان ملل متحد را داشت و در ترکیه به طور اجباری ناپدید شد. ماریوس فاسوم از کمیته نروژی هلسینکی میگوید ترکیه در نوبت خود عملی غیر قانونی را که حاصلش مجبوری به تاجیکستان بردن سهراب ظفر است همه جانبه بسنجد. سهراب ظفر باید تا انجام محاکمه عادلانه آزاد کرده شود. با او برای پایمال شدن حقوقش در نتیجه اخراج اجباری به تاجیکستان باید جبران بپردازند، میگوید او. از این پیش در ماه فوریه امسال نسیم جان شریپوف نماینده 39 ساله گروه 24 نیز در استانبول بدرک شده است. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تقریبا 10 سال پیش ترکیه برای پناهجویان و فعالانی که مجبور بودند کشور خود را ترک کنند یکی از مکانهای بی‌خطر به حساب می رفت. برای سفر به این کشور محدودیت وجود نداشت و خطر استرداد به وطن کم بود. حالا وضع دیگر شده است. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوت و بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پساشوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امسالی آزادی بیان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت. وضع آزادی بیان را در میان 180 دولت سنجیدند. رده‌بندی نو را گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 می در روز جهانی آزادی بیان نشر کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ژانا کاویلیه مدیر برنامه‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در RSF در صحبت با رادیوی آزادی وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بسیار بد نامید. او گفت تا تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میموند. ما اراده سیاسی را برای بهبودی فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمیبینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام میکند نه دستگیری، افزود او. دادگاه تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه های خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان های ممنوع گناهگار دانستند، اما خودشان در پیام های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتکوب نیروی برق جرم را پذیرفتند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه اپریل امسال از شرایط تارفت مشکل کار آزاد ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد. خبرنگاران رسانه‌های مستقل در تاجیکستان از فشار مقامات حفظ حقوق، تلاش ناکافی سازمان‌های روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از آنها و نبودن همراهی کسبی تنقید می‌کنند. همین مشکلات به قول آنها به حبس درازمدت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بک سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلوف، الفت خانم محمدشایوه و دیگران سبب شده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در برابر تاجیکستان وضع آزادی بیان را در 34 کشور دیگر از جمله ازبکستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، بلاروس، چین، ترکمنستان، ایران و کره شمالی و همچنین افغانستان بدترین نامیده است.
زمانه بودم برگو نظر از گله های بسیار، من و خدا از این سفر نداشتم، رفتم و بر یاد همه گریستم. آخرای جدایی دشمن دل ای غمی نهایی.
سلام بیننده عزیز، بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع آیله‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعد حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعد حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعد حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیشهای سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این روی یک راهی آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راهی بازداشت و اخراج علاجی اوموی اونها است.
نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی ما می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان سعی می‌کنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнём с цифр. Цифры большие. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتنی شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیسی جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کاری خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند.
سریعیزنیخ ازمینینی تیپ ویدینی ویز، نپریمیر، ایلی زپریت نویز تاجیکسکیخ مگرانت نی پسلیدوید.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفه مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویله آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش های فرهنگی تاجیکان ارتباط می گیرد و نه فقط به مهاجرت. با بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله های خود را از نظر مادی و مالی تامین می کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدا همه اطرافیان می گویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. می گویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا می کند.
Большая совокупность факторов, где миграция играет очень важную роль, да, в оценке местных сообществ.
اگر چنین سوالی به جا باشد، حالا کی با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجرانی تاجیک و یا برعکس مهاجرانی تاجیک به روسیه؟
Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что в равной мере они нужны друг другу.
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یکدیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی میآورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه میبرند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم میشود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر میشود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه میدهد، جوانان زیاد کشته و زخمی میشوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا در باره تولد میگویم؟ چون برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کنند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت‌های طولانی نیز چنین خواهد بود.
страной, куда они едут, и это достаточно долгое время еще будет так.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کنه تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر.
Мне кажется, что и таджикскому правительству, и мигрантам, и сообществу мигрантов.
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند، ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام